اینجا یه بحثی مطرح میشه و اون اینه که ما اصلا چرا باید اسرار الهی که هیچی، خیلی از علومی که ما فکر میکنیم که اگه داشته باشیم برامون مفیده، این علومو چرا نداریم؟ و اینه که مثلا فرض بفرمایید که من کجا موفقم، کجا زندگیم تو رواله، من تاجرم، میخوام مثلا یه کسب و کاری داشته باشم، تاجر خوبی هستم، حقوق دینیمو پرداخت میکنم، انفاق هم میکنم، یه آدم مثلا یه تاجر معمولی که آدم متدینیه و حلال و حرام سرش میشه و کلی هم کار خیر داره. حالا این میخواد بره یه جایی پولی در بیاره که این پول یه بخش کوچیکش رو صرف خودش و خانواده‌اش میکنه، اسراف هم نمیکنه و بقیهش هم انفاق میکنه، اصلا کلی کار خیر داره. حالا این تاجر اگر بدونه که کجا کسبش بهتره و کدام کسب و سود بیشتری میکنه، با کی معامله کنه، کی سرش کلا میذاره ولی کی آدم سالمیه و چه معامله سود بیشتری داره، کجا ممکنه که مثلا فرسون بورس افت بکنه و این نباید واردش بشه. این چیزی که الان میگن که دنیای جدید دنیای اطلاعاته و آدم در واقع کسی که اطلاعات داره بالاترین سود رو داره. خب حالا ما این اطلاعاتی که میتونیم داشته باشیم، این اطلاعات رو چرا نداریم؟ و همینطور در ارتباط با زندگی شخصیمون، اینه که من بدونم با کی ازدواج بکنم اصلا بهتره، اصلا کی ازدواج میکنم، چجوری ازدواج میکنم، اینقدر پرسه نزنم این ور اون ور، یا چه درسی بخونم، تو کجا قبول میشم توی دانشگاه ها. و اینه که من الان میخوام رأی بدم به یکی، مثلا وکیلی، وزیری، رئیس جمهوری، نمیدونم هرچی، این به کی رأی بدم که این بهترین چیزی داشته باشه. این همه دعوا سر اینه که این خوبه یا اون خوبه. حالا هم آدم های مذهبی یا آدم های مقید به منافع کشور و این همه بحث میکنن. خب اینا بحث ما رو چی میکنن؟ اینکه این اسرار رو نمیدونن. اسرار رو اگه بدونن این یه مشکلات نداره. حالا ما چرا در واقع این اسرار رو نباید بدونیم؟ حالا از اینجا بگیرین شما تا بره بالاتر، برسه به چی؟ برسه به اسراری که مربوط به حضرت حجت سلام الله علیه. ما بدونیم عشان کی از قبلش هم دیگه بی خودی زحمت نکشیم، اون زمان هم که شد آماده بشیم، یا زمان مردنمون، زمان فوتمون، خب قبلش بدونیم، برنامه ریزی کنیم، بدهیامونو بدیم، یک کمی چیز بکنیم. یکی مثلا 40 سالگی فوت میکنه، یا مثلا 30 سالگی 35 سالگی بدونه، خیلی تغییرات میکنه. اینا چرا این فلسفه مخفی بودن و سری بودن وقایع جهان چیه؟ اولا در نظر داشته باشین که این عالم عالم محدودیته، این عالم اصلا عالم محدودیته و تو این محدودیت انسان زندگی میکنه، طبع این عالم محدودیته، یعنی ذات این مکانی که ما هستیم، این مکان ذاتش اینه که ما مثلا 1 کیلومتر اون ورتر رو دسترسیه که باید تو این مثلا 1 متر اون ورتر داریم، تو 1 کیلومتر اون ورتر نداریم، باید مسیر رو طی کنیم، باید راه بریم و زمان گذشته رو فراموش میکنیم، زمان آینده رو اطلاع نداریم، بخوایم که راه دورتری بریم باید بیشتر. این اولا ذات این جهانه. دوم این که این بازگشت انسان به این نشأه که این محدودیت ها رو داره، ابزار هدایت و تعادل و درست شدن اونه، یعنی این محدودیت به نفع اونه، برخلاف این که ما فکر میکنیم که اگه من میدونستم که مثلا افکار فلانی چیه دیگه اصلا باش رفیق نمیشدم، یا نه بیشتر رفیق میشدم. اگر میدونستم که کجا سودم بیشتره میرفتم همونجا کسب و کار میکردم، اگر میدونستم چه کسی به من کمک بیشتری در امر هدایت میکنه دیگه اینقدر دنبال این و اون نمیرفتم که کلی زندگیم تلف بشه، بعد از 10 سال سرگردانی یه نفر پیدا کنم که بتونم استفاده از اول میرفتم سراغ این. این انسان تصورش اینه دیگه، تصورش اینه که اگر این محدودیت ها نبود خیلی بهتر بود، ولی برعکس این محدودیت هایی که در این نشأه هست، این ابزار هدایت، تعادل و درست شدن و صلاحیت انسانه و اینه که انسان رو کمک میکنه که در این عالم قوس صعودی رو طی بکنه. اصلا یه انسان خودش انتخاب کرده که بیاید این عالم و آمدن و خداوند هم راضی بوده، ولو اینکه اون از اون شجره منهیه نهی کرده و اون اکل اون شجره باعث آمدن به این جان، آمدن این حبود شده، اما به قول علامه طباطبایی این انگار که از اول بنا بوده که اینطوری بشه، و اگر حضور انسان در این نشأه نبود استعدادهای بیکران انسان به فعلیت نمی رسید. این عبارت علامه است. و ما قوس سعودی رو از این طریق طی میکنیم، از این طریقه که به مرتبه ای از کمال میرسه انسان مثل اولیای الهی، که این مرتبه در غیر این جهان امکان نداشته. بخوایم مثال بزنیم مثل چی؟ مثل یه فنری که، حالا این مثال خیلی مثال سطح پایینه دیگه، فقط برای این که ذهن شما مشخص بشه من دارم بیان میکنم، مثل یه فنری که فشارش میدن بعد ولش میکنن، وقتی ولش میکنن این یه پرتابی داره که در حالت عادی نداره، وقتی فنر رو فشار میدن بعد رهاش میکنن این بر نمیگرده به جای اولش، بلکه یه پرتاب هم داره. این قوس صعود و نزول انسان، هبوط انسان در این عالم و قوس صعودیش برای رسیدن به کمال اینطوریه. اگر ما همینطور تو بهشت، اون بهشتی که اول انسان آدم بوده، اگر تو بهشت می بودیم نمیتونستیم، مثل همون فنری که همون سر جاش ایستاده و هر کسی با اون قال و بلای ابتدایی که گفته یه مرتبه رو درک میکرده، از اون مرتبه دیگه بالاتر نمیتونسته بره یا یه کمی بالاتر میتونسته بره. اما این هبوط، این فشرده شدن این فنر، این قوس نزودی انسان به این عالم باعث شده که انسان بتونه یه حرکتی بکنه و یه جایی برسه که قبلا نمیرسیده، بدون آمدن به این عالم نمیرسه. اما این عالم که میاد، همین مشخصات این عالمه که مهمترینش این محدودیت ها، ضعف، بیماری، جهل، این هاست که اتفاقا به انسان کمک میکنه که بتونه این قوس صعودی رو طی بکنه. حالا چجوری اینطوری میشه؟ اینجا بحث مجهولاتمون هست و اینه که ما چرا نباید این اسرار رو بدونیم. ما توی این مرتبه و حالی که هستیم و شرایطی که داریم، این مقدار ظرفیت وجودی که داریم، تو این ظرفیت وجودی انگیزه ما طبق این ظرفیت شکل میگیره و حرکت میکنه به سمت چی؟ به سمت، اگر اهل حرکت باشیم، اهل هدایت باشیم، اهل استفاده باشیم، تو هر موضوعی این میزان درکی که داریم که میزان محدودیه، اون میزان به ما کمک میکنه که حرکت بکنیم و بریم به سمت صلاح توی این، به میزان ظرف خودمون اطلاع از خیر و شر داریم. من یه ظرفی الان دارم، ظرف مثلا 10 درجه است، تو این ظرف 10 درجه اطلاع از خوب و بدم پیدا میکنم، اطلاع از یک سری امور پیدا میکنم، اطلاع پیدا میکنم که این اینجا چه امری برای من مثبت، چه امری برای من منفیه. اطلاع پیدا میکنم که مثلا حضرت ولیعصر از من چی میخواد یا خدا از من چی میخواد، وظیفه من چیه. در این اطلاعی که دارم به دلیل محدودیتی که هست متناسب با همین ظرف محدود 5 درجه 10 درجه منه. حالا اگر این اطلاع من تعویض بشه و جای اون چی بیاد، یه دفعه مجهولاتی روشن بشه که این مجهولات متناسب با ظرف من نیست، ظرف من 10 درجه بوده، یه دفعه مجهولاتی که متناسب با یه ظرف 100 درجه مثلا فرسون که مجهولات معلوماتی که علامه طباطبایی داره، یه دفعه اونو بریزن تو ظرف من نه تنها باعث هدایت من نمیشه بلکه کاملا تعادلم به هم میخوره و شروع میکنم به رفتارهای کج و معوج، به اعوجاج، به انحراف، به هم خوردن زندگی دنیایی و آخرتی و نه تنها استفاده نمیکنم بلکه اون معلوماتم تو این ظرفی که گنجایش نداره همون معلومات رو هم خراب میشه. یعنی اون چیزی که علامه طباطبایی درک میکنه الان به من برسن که اصلا ظرفشو ندارم، اصلا نمیتونم بر علامه طباطبایی این معلومات رو چجوری به دست آورده تا موقعی که مثل من 10 درجه بوده این حرکتی کرده، همینطور قدم به قدم، حالا در یک ماه، در یک سال، در 10 سال، در 20 سال فرقی نداره، بالاخره یه سیر کرده، این ظرف بزرگ شده، همینطور که ظرف بزرگ شده اطلاع بیشتری ریخته شده، علم بیشتری ریخته شده، معرفت بیشتری ریخته شده، رسیده تا 100 درجه. حالا یه دفعه این علوم اون 100 درجه بدون اینکه من این مقدماتی که باید ظرفمو اضافه بکنه و گنجایش برای من ایجاد کنه به اندازه 100 درجه، بدون اونها تو همین 10 درجه که هستم همه اون علمیان بریزن رو من، این غیر از تخریب و از بین بردن دنیا و آخرت و شخصیت من و روان من و همه چیز رو داغون کردن هیچی دیگه نداره، همش منفیه. و این منفی شدن علوم و آگاهی هایی که فراتر از ظرفیت منه تو هر موضوعی سر میکنه، تو امور دینی، امور دنیایی، در حوادثی که در آینده برای من رخ میده، در کسب و کار من اگر یه تاجری باشم درست سیر بکنم و برم به سمت درک. یه کسی مثلا میره تو بورس سرمایه گذاری میخواد بکنه، این وقتی که این اطلاع از طریق صحیح به دستش برسه، تلاش، این تلاش که داره میکنه و از در اثر تلاش اطلاعات بورسی به دستش میاد، در واقع معناش اینه که تلاش درست به این ظرفیت متناسب هم میده، ظرفیت متناسب با مسیرش. یکی میخواد از این پول استفاده کنه در جهت کمک به بندگان خدا، تو همون جهت به ظرفیت میده. یکی فقط میخواد اینو استفاده بکنه برای اینکه در واقع پول جمع کنه تو بانک، فقط لذتش ببره، به یک قرونم به کسی کمک نکنه و همونو بهش تو همون مسیر غلط بهش ظرفش رو پیدا میکنه و تو اون راه غلطش کلن نمد ها لائب ها لائب من عطا رب بگه. هر کسی تو هر مسیری بره همون تو این جهان مسیر براش همراهه. یک کسی میخواد تو جهت اصلا دزدی و سرقت و خوردن مال مثلا دیگران استفاده کنه. تو این پادکست هایی که من گوش میدادم یه پادکستی بود در ارتباط با یک مجموعه سارقینی که مرکز الماس جهان در اتریش اگر اشتباه نکنم رو اینا سرقت کردن، بعد توضیح میداد که اینا با چه رندی، یه گروهی که بخشیشون مسیحی بودن بخشیشون یهودی بودن، اینا مثلا چه برنامه‌ریزی و چه ابزارهای ایمنی و مثلا انواع اقسام مثلا چندین نوع دوربین که قابل از کار انداختن نبود، دوربین های مثلا حرارتی که با حرارت بدن کار میکرد، دوربین های مختلف و چیزهای عجیب غریبی که توضیح میداد که سیستم های ایمنیش چی بود و اینا چجوری اونا تونست اون گروه یهودی و اون گروه غیر یهودی چجوری تونستن اینها رو از کار بندازن و مثلا الماس های اون رو سرقت بکنن، بعد گرفتنشون بخشی از اون چیزهایی که الماس هایی که دزدیده شد معلوم نشد چی شد، تا آخرم نفهم، پلیس هم نفهمید، هنوزم نمیفهم. این ظرفیت فردی که تو این مسیر افتاده، این تو این مسیر هم ظرفیتشو از طریق یک اقدامی بهش میرسه، همین هم باید ظرفشو پیدا کنه تا اون زودتر بهش برسه، تو همون مسیر غلطش هم خراب میشه. وقت این چی میشه؟ این در واقع کل مصلحت دانستن و ندانستن انسان نسبت به تمام اسرار این جهان، از کمترین سرش که من کی موفق میشم در این، چجوری موفق میشم، چیکار میکنم، و تا مثلا اینی که ظهور کیه، قیامت کیه، مرگ من کیه. خیلی از ما اگر یه ذره اطلاع از مرگمون داشته باشیم تمام زندگیمون به هم میرسه. و وقت اینجا ممکنه سوال بشه که این فلسفه جهلهای انسانه، یه جاهای انسان اطلاعات عجیب غریبی پیدا میکنه، مثلا من یه خوابی میبینم، میبینم که فرسون که میفهمم که فرسون که فلانی تصادف میکنه، از این خواب یا به صورت دیگه یا چیزهایی که مثلا یه آدم صاحب دلی به انسان یه چیزی میگه، مثال زدم که آیه بهادینی به من یه چیزی میگه 20 سال بعد میفهمم. و اینجا این فلسفه چیه؟ 20 سال بعد، 20 سال بعد من درک کردم، برای چی 20 سال زودتر به من گفتن؟ نمیشه که این بدون دلیل باشه. مردان خدا که همه کاراشون رو حسابه و اصلا چیزی که برای زبانشون جاری میشه همه روی حسابه، تو این برای ماها همه کارهامون ناشی از جهل و وابستگی های خودمونه. مردان الهی که وقتی که از این جهل و تعلقاتشون گذر میکنن امورشون منطبق بر مهندسی کائنات میشه. اینه که شما میرید پیش یه فردی مثلا موقع بهادینی، میبینید یه چیزایی فرسون که به آدم داره میگه تمام سوالات آدم رو جواب میده، میگه آدم تعجب میکنه اینکه من اصلا سوال ازش نکردم، خبر نداره، اصلا بار اول میدارم پیشش میرم، این چجوری کرده. بعضی هم میان اینو به مکاشفه و کرامت و اینها، ایمی نداره کرامت هم باشه، متا کرامتشون لازم نیست به این معنا باشه که مثلا آقای بهادینی از ذهن خونی منو میکنه و میدونه که من چی خبر دارم و همونو به من، نه نیازی نیست. اصلا اینها بدونی که نیاز داشته باشن که بدونن که من چه خبره، خود به خود به دلیل اینکه با مهندسی کائنات همراه شدن، به دلیل نفی وابستگی هاشون و شناور شدن در این رود هستی، در این جهان سیال، اینا از همه روانترن. چون روانترن همه چیزشون بر این روانیه، خود به خود چیزی بر زبانشون جاری میشه که من استفاده میکنم، اصلا روحش هم خبر میکنه نداشته باشه، هیچ ایبی هم نداره، اما اینا در این رود هستی شناورن. من دو دسته چسبیدم مثلا به یه درخت، بکنم این درخت رو ول بکنم زندگیم نابود میشه، اون چی؟ اون همه چیزش رو رها کرده. یه آدمی که مثلا در نظر بگیر توی گرداب هی داره دست و پا میزنه، داره اینا که داره خفه میشن هی بیشتر دست و پا میزنه، هرچی هم بیشتر دست و پا میزنه بیشتر فرو میرن. اما یه آدمی که آروم و ساکت و خون سرد توی مثلا یه رودخونه‌ای که داره جاری میشه، این همینطور ایستاده، ببخشین ایستادهش هم هست، ایستاده این شنای چی بهش میگن، پادوچرخه چی اینا که حتی به حالت ایستاده میشه. اما یه آدمی که نه، انگار که روی تخت خواب پرقو دراز شده، روی آب دراز شده، این خیلی راحت، هیچ تلاشی نمی کنه، داره جریان پیدا. اولیاء الهی اینطوری هستن. وقت حالا این آگاهی هایی که اینطوری یه دفعه به انسان میرسه، این آگاهی فلسفه چیه؟ من که 20 سال بعد مطلب رو میفهمم، چرا الان به من میگن؟ اینها هم یه حکمتی داره. حکمتش چیه؟ فرد از اون مرتبه محدودیت سنگینی که هر نوع اطلاعات نزدیک، اطلاعات یک کمی دور، نه خیلی نزدیک، یک کمی دور براش بیاد مثل سم مهلکه اون رو نابود میکنه، از اون یک کمی گذر کرده، یک کمی صلاحیت پیدا کرده که بهش بگن یه خبری هست. اینکه یه خبری هست خبرش رو نمیفهمه، اما صلاحیت این رو پیدا کرده که این که بفهمه یه خبری هست اثر منفی روش نذاره، بلکه اون رو کمک بکنه که یه قدم برداره یا یک آمادگی برداره. مثل کی؟ مثل حضرت موسی و خضر. میگن به موسی، میگن برو پیش کسی که علومی از علوم ما پیششه. اونجا که میره حضرت موسی که همش مخالفت میکنه، همش چیز میکنه و برخورد منفی با خز میکنه، بعد هم خز میگه هازا فراق و بینی و بینک، بعد اخراجش میکنه. مثلا حالا بخوایم عبارتهای خودمون که علت این دون شأن اولیاء الهیه با عقل خودمون بیان کنیم. اما اینجا موسی کسیه که همین براش زمینه‌ای پیدا میشه برای جهش به بالا. مثل چی؟ مثل مانعی که برای مثلا دو پرش با مانع این میپرن با نیزه رو میزنه زمین. این نیزه که میزنه در ظاهر جلو حرکتش میکنه، اما در واقع یه پرتاب بلند انجام میشه. این مثل اون نیزه است. این هازا فراق و بینی و بینک مثل اون نیزه است. این نیزه ای که میزنه تا اینو پرتاب کنه اون جلوتر. مثل دو پرش از روی این دایبایی که فنریه، خودشو میزنه توی دایب، این در ظاهر این همش مانه، اما این پرتاب میکنه بهشون رو 6 متر برتر و شیجه میره توی عمق آب. این آگاهی های انسان هم توی این جهانی که مهندسی شده است همیش رو حسابه. به همین خاطر توی این روایتی که خوندیم ببینید که حضرت میفرماید که این علوم کیه؟ علوم چیز خاصه، اولیاء خاصه. و هم اخص و بهیل سره و هو انده و انما القى الله الیهم لیکون حجة علیهم. اونها برای اونها این علوم، اونا به مرتبه‌ای رسیدن که برایشون دیگه حجته. و از اینا رو دارن، ما چی؟ ما نه، ما هرچی همش منفیه، همش آثار منفی میذاره. و این وقت فلسفه احاطه انسان بر آگاهی ها در این جهان، احاطه انسان به اندازه ظرفش باید باشه، حتی احاطه بر چیزی که بعداً میخواد 20 سال بعد میخواد درک بکنه. ظرف انسان یه حدی از احاطه رو پیدا کرده که بدون یه خبری هست، اما بیشترش نه. یا مثلا افرادی که بالاتر از این زمان مرگش رو میفهمه، زمان مرگش رو میفهمه و این برای چی؟ این ظرفش به مرتبه رسیده که احاطه داره. نه اینکه اگر صلاحیت پیدا کرد، نگاه اول انسان که خدا رو خدای کنار میدونه، اولیای کنار میدونه، اینطوری تصور میکنه که من یه صلاحیتی پیدا میکنم که بیان یه علمی به من بدن، بعد خدا و اهل بیت و اینا که اون بالا نشستن تصمیم میگیرن که این علمو بریم به فلانی بدید. این نگاه، نگاه مشرکانه است، نگاه خدای کناره. نه، خود به خود ظرفی که فراتر بره احاطش کامل میشه. احاطه اهل بیت احاطه بر همه عالمه و اتصال به خداوند. خود به خود این علوم رو هم میبینن انگار که کف دستش. ما هم اون حدی که این ظرفمون توسعه پیدا بکنه، این حاتمون برقرار میشه و درک میکنیم. و همه ما هم وقتی که درون خودمون بریم میبینیم بر بعضی از آگاهی های دست پیدا کردیم که طبق شرایط عادی این آگاهی ها باید به ما نرسه. این همه همون میتونیم پیدا بکنیم تو خودمون، هیچ کس نیستش که این باشه، توجه نداریم اگر ندیدیم. این مال چیه؟ در صورتی که مثلا طبق ظواهر عادی من مقدمات، اسباب و عواملی که میتونه این آگاهی رو من بده وجود نداره. چه؟ از کجا فهمیدم اینو؟ خودم من ممکنه تعجب کنم، اگر دقت داشته باشم تو خودم، مشاهده نفس داشته باشم، تعجب میکنم. مال چیه؟ مال اینکه احاطه انسان خود به خود اون علم رو برای انسان میاره. اون وقت این موضوع علم و آگاهی و جهل انسان و فلسفهش اینه که مرز احاطه انسان چیه و چجوری درک میکنه اینها. تو بقیه مواردی هم که مربوط به انسانه، مثل قدرت، مثل امکانات، مثل پول، مثل خانواده، مثل فرزند، مثل معلم، شاگرد، ابزارهای مادی، ماشین، امنیت، سلامت، همه اینها همینطوره. یعنی همه اونها به تناسب اون ظرف انسان و اون مصالحی که داره خود به خود عالم نوعی مهندسی شده که این ظرف با اونی که در تسلط انسانه و در احاطه انسانه و در دست انسانه یا در دست انسان نیست یا مشکل داره یا نداره، همه با هم هماهنگن و همه از خود انسان برمیاد و همه چیز ناشی از انسانه. این جهان در خدمت انسانه، این جهان رو خداوند درست کرده، خداوند اداره میکنه، اما طوری تدبیر کرده که همه چیز در خدمت انسانه. و سخر لکم و سماوات و الارض، تمام آسمان و زمین در تسخیر انسانه و هرچی میکنه از خود انسانه.